مجموع همکارانی که در کرمان حضور داشتند بر سر مزار حاج قاسم سلیمانی و ویژه برنامه شهادت این بزرگ مرد مقاومت رو تقدیم کردند به شما عزیزان با عنوان خیابان پیروزی. و اما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت اثر پروانه‌ای رو براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شرق.
ان غزه ستنتصر وان فلسطين ستنتصر.
اثر پروانه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از برنامه دیگر با اثر پروانه‌ای در خدمتون هستیم. قرار هست که در این برنامه بپردازیم به اتفاقاتی که در این روزها در منطقه غرب آسیا به وجود اومده، از جمله حملات رژیم صهیونیستی به کشور سوریه، بازتاب و اتفاقات جدیدی که در این روزها ما داریم میشنویم چه در لبنان چه در سوریه، و صحبت‌های مبنی بر حملات رژیم صهیونیستی بر یمن. و قرار هست در رابطه بحث مسائل منطقه‌ای و کشورهای حاشیه خلیج فارس با همدیگه صحبت بکنیم و در همین رابطه ورودی برنامه رو می‌شنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی نقش برجسته‌ای در تحولات سوریه و تلاش برای سرنگونی دولت بشار اسد ایفا کردند. این کشورها با حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی از گروه‌های مخالف دولت سوریه به یکی از بازیگران اصلی جنگ داخلی سوریه تبدیل شدند. عربستان و قطر به عنوان دو رقیب منطقه‌ای هر کدام با حمایت از گروه‌های مختلف تلاش کردند نفوذ خود را در سوریه تقویت کنند. حمایت‌های رسانه‌ای گسترده از سوی شبکه‌هایی چون الجزیره و العربیه نیز در بسیج افکار عمومی علیه دولت سوریه مؤثر بود. از سوی دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس با همکاری آمریکا و کشورهای غربی به دنبال کاهش نفوذ ایران و متحدانش در منطقه بودند. این کشورها سقوط دولت سوریه را راهی برای تضعیف محور مقاومت می‌دانستند. با این حال اختلافات در اهداف و استراتژی‌های این کشورها همراه با مداخلات روسیه و ایران در حمایت از دولت سوریه موجب شد تلاش‌ها برای سقوط دولت بشار اسد تا سال 2024 ناکام بماند. به طور کلی کشورهای خلیج فارس با تشدید درگیری‌ها و حمایت از گروه‌های مسلح به تعمیق بحران انسانی و جنگ داخلی سوریه دامن زدند که همین امر باعث ایجاد بحران و تنش در منطقه غرب آسیا و به تدریج در جهان بین الملل خواهد شد.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. همطور که ورودی برنامه رو با هم دیگه شنیدیم، امروز قرار هست در رابطه با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت بکنیم و نقش اونها رو در اتفاقات اخیر به خصوص در سوریه بررسی بکنیم و ببینیم که از سال 2011 تا به امروز که این اتفاقات در منطقه شکل گرفته، برخی از حاشیه نشینان خلیج فارس چه نقشی رو طی کردن و به الان آیا این نقش های اونها همچنان ادامه داره یا به اتمام رسیده و قرار است در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. در استودیو میهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
سلام و عرض ادب خدمت جناب علی و شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید، ممنونم که فرصت در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، با توجه به صحبت‌هایی که ما این روزها داریم میشنویم نسبت به برخی از سران کشورهای عربی و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، شاید برای برخی و همچنان این سوال باقی باشه که نقش اصلی برخی از این کشورهای حاشیه خلیج مثل خلیج فارس، مثل عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات و سایر کشورها تا به الان چه بوده و آیا با توجه به تغییر سیاست‌ها و تغییر برخی از اتفاقات در منطقه غرب آسیا رویکرد اونها همچنان عوض شده یا نه با همون رویکرد سابق 2011 که وارد سوریه شدن و تفکراتشون رو حتی وارد عراق کردن و نسبت به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی برخی از عقاید رو دارن، آیا همچنان اون افکار ادامه دار هست و اگر ادامه داره دوست دارم که از زبون حضرت علی بشنوم که به چه شکل پیش میره این روزها؟
اون چیزی که روشن هستش اینه که ما در سوریه شاهد یک اتفاق مهم بودیم که تأثیرات اون قطعا محدود به خود سوریه نخواهد بود و
بله.
حتی کشورهای مجاور، نه تنها کشور مجاور مثل احتمالا لبنان و اردن و عراق رو تأثیر خواهد گذاشت، بلکه محیط پیرامونی سوریه از جمله منطقه خلیج فارس که طی چند دهه اخیر ارتباط یا پویایی تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه شام، یعنی منطقه که سوریه درش هستش و بازیگر اصلیش به حساب میاد، رو اون رو بخشش روش اثر خواهد گذاشت، کما که در گذشته هم این تاثیرگذاری بوده. اما خب اگه بخوایم سیر تاریخی رو، چون سوال شما بیشتر ناظر به امر تاریخی این بوده، یعنی تاریخ یک دهه گذشته،
بله ولی بله، ان شاء الله برگردیم بیایم
آره،
به
روزهای آره. توی دوره اول بحران، یعنی موج اول بحران که از 2011 شروع شد، خب قطعا تو اونجا قطر، عربستان و ترکیه به قول گفتنی نیروهای پیشتاز و بازیگران اصلی بودن در تحولات اون برهه، که البته از یه برهه‌ای به بعد، یعنی تقریبا از سالهای 2013-2014 به روایتی آنطور که نخست وزیر پیشین قطر گفته، یعنی تعبیر خودش که ما فهمیدیم که باید بریم صندلی عقب بشینیم،
بله.
یک مقدار قطر نقشش کمرنگتر شد و نقش سعودی بیشتر شدش در اون تحولات و تجلی و تبلور حضور سعودی ها هم در اون زمان یک مجموعه‌ای بود به نام جیش الاسلام که مثل همین تحریر و شام که در شمال بود، جیش الاسلام بیشتر در منطقه جنوبی و منطقه درعا بود و مجموعه یا یک کنسرسیومی از گروه‌های مسلح اون منطقه بودند که دارای گرایشات سلفی و تکفیری بودند و اینها خواستگاه و البته پشتیبان و به قول گفتنی قرارگاهشون هم یک قرارگاهی بود به نام قرارگاه موک که در شمال اردن واقع شده بود که میشد هم مرز در نزدیک مرز جنوب سوریه و از اونجا تحرک می‌کردن. ولی از یه برهه‌ای به بعد، به طور ویژه اگه بخوایم مسیر زمان بندی یا تایملاین اون رو مشخص کنیم، از دوره‌ای که در عربستان تغییرات در هرم قدرتش اتفاق افتاد و تیم امنیت ملی جدیدش بعد از محمد بن سلمان روی کار اومدن، تقریبا نه فقط سوریه بلکه در باقی سیاست خاورمیانه ای عربستان هم ما شاهد نوعی از حالت، اگه بگم تدافعی، یا یک حالت این که رها کردن، یعنی نقش تلاش کردن نقش خودشون رو کم کنن، هزینه های خودشون رو تو اون منطقه کمتر بکنن، ما شاهد بودیم که این هم تا همین الان هم استمرار داشته و عربستان با این که بالاخره یک سابقه و سنت دیرپایی در حضور در سوریه داشته، در این تحولات تا اینجای کار، یعنی ما الان یه دو سه هفته خیلی روی دور تند و با ریتم بالا تحولات رو شاهد بودیم، عربستان نه، اون ریتم رو نگرفته و بیشتر یک بازیگری بوده که نگاه کرده و تحولات رو رصد کرده.
بسیار عالی. خب اگر بخوایم این رو سوق بدیم به اتفاقات این روزها و خب از 2011 ما بخوایم فاصله بگیریم، خب میگین رو کل جهانیان رو متوجه شدن که خب در کشور سوریه شاید بیش از 120 کشور حضور پیدا کردن برای مبارزه و از خیلی از کشورهای منطقه اومدن، کشورهای اروپایی، حتی کشورهای آفریقایی و جاهای دیگه. اون موقع حتی تصاویری می اومد از نیروهای تکفیری که خیلی علنن می گفتن که فلان کشور داره از ما حمایت میکنه، یا خودشون حتی می اومدن توی مباحث سیاسی، توی کنفرانس‌های سیاسی رو مطرح میکردن و علنی میگفتن که آقای بشار باید بره و هدف ما از ورود به سوریه رفتن آقای بشاره و هزینه‌های مالی، هزینه‌های سیاسی بسیاری میپرداختن نسبت به اینکه بتونن حکومت سوریه رو به زمین بزنن. خب اون اتفاقات گذشت و الان دولت سوریه سقوط کرد بعد از تقریبا میشه گفت 13 سال. اما الان دیگه به دنبال چی هستن در کشور سوریه؟ با توجه به آقای اسد هم رفته، ولی همچنان ما ردپای اونها رو در کشور سوریه و همچنین نسبت محور مقاومت میبینیم.
توی این تحولات جاری که ما الان نگاه میکنیم، اون چیزی که به نظر من خط سیاسی که هستش که توسط کشور خلیج فارس دنبال میشه، کشورهای حال خلیج فارس هم اون رو یه نکته‌ای که هست و ما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم، این مجموعه رو هرچند خودشون علاقه دارن در قالب یک پک یا یک مجموعه واحد اونها رو در نظر بگیریم، ولی خب روشنه که سیاستاشون تفاوت‌های خیلی جدی با هم دیگه داره که اگه بخوایم یک طیف اینا رو در نظر بگیریم، تو این طیف مثلا در قبال این تحولات سر طیف رو میتونیم امارات رو در نظر بگیریم و منتهی‌الیه طیف رو هم مثلا میتونیم قطر رو در نظر بگیریم. این یه پرانتز رو داشته باشیم. در مورد اینکه اینا الان چی میخوان، طبیعتاً در مورد تحولات جاری در سوریه یک نگرانی بزرگی که و اصلی که هستش اینه که این بیشتر در مورد کشور امارات و عربستان در وهله دوم صد می‌گوین. این دو تا کشور خب سیاستشون در از دوره‌ای که محمد بن سلمان و محمد بن زاید به قدرت رسیدن، دال مرکزی سیاستشون این بوده که نیروهای اسلامگرا، که حالا نیروهای اسلامگرا وقتی ما صحبت می‌کنیم در اینجا یعنی در منطقه خلیج فارس اساساً اخوانی‌ها هستن که مدل دینی و نگاهشون به مسائل اینا یک سویه‌های جدی سلفی هم داره.
بله.
اینها رو تلاش کردن اینها رو سرکوب بکنن. اماراتی‌ها بیشتر در سطح منطقه توی در لیبی تلاش می‌کردن با اخوانی‌ها درگیر بشن، با یعنی سرکوبشون کنن، مهارشون بکنن. اسلام سیاسی به اون معنا فعال و رویه نداشته باشه، یعنی تحرک نداشته باشه در مصر، نقش پررنگی داشتن در سرنگون کردن دولت اخوانی مصر و حتی مثلا بحثایی شد در برای نقششون در کودتا در ترکیه. و عرضم به خدمت جناب عالی که این دال مرکزی سیاست خارجی اماراتی ها بود.
درسته.
در عربستان سعودی هم، عربستان هم تا حد زیادی، عربستان حالا نکته‌ای که داره اینه که عربستان به طور سنتی یکی از مأمنها و پناهگاه نیروهای اخوانی بود زمانی که اخوانی ها در زمان عبدالناصر رانده شدن.
بله.
در عربستان بود که به اینها پناه داد، اینها سازماندهی کردن و یک رابطه تاریخی بین اخوانی ها و عربستانی ها بوده، یک رابطه پویایی بوده، یک رابطه‌ای بوده که بالا پایین داشته ولی بوده، یعنی یک رابطه‌ای بوده، یک رابطه زنده‌ای بوده. ولی خب با اومدن محمد بن سلمان، محمد بن سلمان اومد این رو در داخل برعکس امارات که بیشتر در خارج این امر رو ترمیه، در داخل یک دشمنی برای خودش تعریف کرد که اینها، این اسلامگراها و این نیروهای سلفی، اینها موانع اصلی من هستن برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. و شروع کرد چهرهای مهمی مثل قرنی، مثل عوده و سران و چهرهای برجسته سلفی اخوانی اون کشور رو که عمدتاً منتقد سیاست‌های اجتماعی محمد بن سلمان بودن که اساساً مبتنی بر اباحه‌گری بوده، مبتنی بر آوردن مثلا خواننده‌های غربی، رفتارهایی که اساساً در فرهنگ اسلامی تعریفی نداره دیگه، اونها رو به عنوان کادو پیچ کردن، به عنوان اصلاحات اجتماعی به عربستان ارائه کردن. نیروهایی که منتقد اینا بودن نیروهای اسلامگرا بودن و محمد بن سلمان و تیم امنیت ملیش با مشت آهنین اینها رو مهار کردن. حالا اینجا اگه کات بزنیم به قضیه، ما امروز مواجه هستیم که نیروهایی با همون اندیشه سیاسی در سوریه دمشق رو در اختیار گرفتن. طبیعتاً میتونه برای کسانی که در خلیج فارس این نیروها رو تلاش میکردن مهار بکنن، مقابله بکنن، چه در بیرون مرزها چه در داخل مرزها، نگرانی هایی به وجود بیاد. و این به نظر من اساس سیاست های
دکتر. یه سوال اینجا پیش میاد، آیا تفکرات این نیروها و پشت پرده‌ای که حالا برخی از کشورهای عربی همچنان دارن نسبت به بروز و ظهور این نیروها در 2024 متفاوته با اون افرادی که سال 2011 حمله کردن و هجوم بردن به سوریه، یا نه و همه چیشون یکی هیچ فرق نمی کنن؟ حتی نگاه پشت اونها، حتی راهبرد اونها، حتی اون تفکری که شما از دهه‌های قبل اشاره کردید و فرمودید، آیا اینها به همین شکله؟ یعنی آیا قطر، امارات، عربستان سعودی همچنان همون نگاه 2011 رو دارن به سوریه، یا نه یه مقداری متفاوت شدن؟
طبیعتا متفاوت شدن. در اون زمان بیشتر بحثشون مقابله با یعنی مثلا اون بره یک ائتلافی بین اینا شکل گرفته بود و نگرانیشون نسبت به نیروهای اخوانی کمتر بود و بیشتر ایدهشون این بودش که ایران و بشار
اسد حکومت اسد رو بتونن
و خود اسد رو تضعیف بکنن و محور مقاومت رو تضعیف بکنن. اما الان بعد از این تحولات اخیر که بسیار هم تحولات سریع بوده و من احساس میکنم برداشت من اینه که کشورهای خلیج فارسی به طور ویژه عربستان و امارات نقش حاشیه‌ای داشتن و نقش بیشتر توی این الان توی این روند نقش ترکیه پر رنگ تر بوده، اینها بیشتر نقششون مدیریت شرایط هستش، نمیگم مدیریت بحران، ولی مدیریت شرایط هستش و اینکه سوریه تبدیل به یک عرصه جدید یا یک پایگاه جدید برای نیروهایی که به دنبال تغییر در کشور اسلامی هستن تبدیل نشه.
آقای دکتر، اینجا یک کشور عربی مثل اردن رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب دقیقاً از یک سمت به رژیم صهیونیستی و میشه گفت یک دیوار حائلی است برای رژیم و از سمت دیگر هم خب متصل به سوریه. اردن رو ما اگر بخوایم بهش اینجا یک نقش بدیم به عنوان یک بازیگر، این رو به چه شکل میتونیم تعریف بکنیم؟
ببینید اردن خب در مقایسه مثلا با کشوری مثل عربستان و امارات از توان سیاست خارجی محدودتری برخورداره.
بله.
طبیعتاً بیشتر سیاستش مبتنی بر دنباله رویه و اینکه ببینه بازیگرای مهم جهان عرب مثل مصر، مثل سعودی، مثل امارات و برای حالا ایالات متحده به عنوان کشوری که اونا خیلی متحد شماره یکشون هستن،
درسته،
اونها چطور بازی میکنن، بیشتر سعی میکنه تابعی از این نقش باشه. ولی اردن هم به شدت نگرانه، اردن هم از چند جهت نگرانی جدی داره. یکی از جهت همین نیروهای اسلامگرای جدیدی که در سوریه به وجود اومدن.
بله.
نکته جالب اینه که انتخابات اخیری که در اردن برگزار شد در همین سال، اخوانی‌ها بزرگترین پیروزیشون از قبل از این تحولات سوریه، بزرگترین پیروزی شاید سه دهه گذشته‌شون رو به دست آوردن.
عجب.
این تاثیرگذاری و این ارتباط حتما برای دولت عمان نگران کننده خواهد. نگرانی دوم برای اردنی‌ها بحث اینه که اینا همسایه‌شونن و اون همسایگیشون و بالاخره وقتی توی کشور جنگ میشه بحث آوارگان است، بحث ناامنی است. تا حتی قبل از این ماجراهای اخیر در سوریه، پرونده مهمی که بر روی میز دستگاه امنیتی اردن و نیروی نظام سیاسی اردن بود، بحث قاچاق مواد مخدر از مرز سوریه به سمت اردن بودش. اردنی‌ها نگرانی جدی داشتن و دولت سوریه رو متهم به اهمال و کمکاری در مقابله با این میکردن. دولت سوریه میگفتش که خب شما خودتون کسایی بودید که باعث شدید دولت ما تضعیف بشه و ما کنترلمون رو در بخش در مناطق جنوبیمون از دست دادیم و الان دارید به ما فشار میارید که جلوی اینا رو بگیریم، توانش رو ندارید.
شاید خیلی بیرا هم نگفته دیگه.
آره، یعنی همچین بحثی بود دیگه. الان خب دوباره همون وضعیت میشه. الان اون چیزی که به نظر میرسه اردن، یعنی یه مصاحبه هم یک مقام اردنی انجام داده با یک رسانه‌های منطقه با روزنامه شرق الاوسط که در اونجا تاکید کرده بودش، گفته بود این مقام اردنی که برای اردن ثبات سوریه مهمتر از اینه که دولت با این که تحریر و شام یک مجموعه اسلامگرا هستش و ما نگرانیم، ولی ما برامون اول بهتره که اونجا دولت تثبیت بشه حتی اگه یک دولت اخوانی باشه. یعنی این براشون الان مهمتر هستش که بتونم اونجوری اول تثبیت بکنم و اوضاع رو ذره کنترل بکنم.
یعنی الان واقعا اردن به فکر تثبیت اوضاع سوریه است؟
آره این نگرانی رو داره. آره
خب در زمان آقای اسد چی؟
در زمان آقای اسد سوریه همونطور که خودتون مطلع هستید از یه برهه اردن یه مقدار نقشش رو کمتر کرد، چون تو اون منطقه یک پیوستگی های عشایری وجود داره که با به هم خوردن اوضاع در جنوب سوریه در شمال اردن هم در منطقه مثل اربد و عرضم به خدمت شما منطقه‌ای که به طور تاریخی بهش میگن هوران ایجاد شده بود اون آشوبا و گروه های تروریستی شروع کرده بودن به تردد بین دو سوی مرز. دیگه توی برهه تقریبا 2013 و 14 دستگاه امنیتی اردن خودش میاد به دادن گرا و معرفی یعنی نشان دادن تحرکات تروریست‌ها در جنوب سوریه و دولت سوریه اینا رو با کمک اردنیا هدف قرار میده. یعنی اینکه اردن از به شدت از تحولات اینجا نگرانه و به شدت از سرایت بحران جاری به سرزمین خودش نگران هستش، ولی میگم الان برای اردنی‌ها و دولت عمان به نظر من از این که یک دولت تحریر شام با عقبه اسلامگرای متحد ترکیه باشه رو میتونه بپذیره به شرط اینکه بتونه کنترل بکنه اوضاع رو در منطقه جنوبش.
پس یعنی این امیدواری میره که یک مقداری شاید اردن در برخی از سیاست‌های خودش بخواد تجدید نظر بکنه، اما از اون طرف میدان هم بخوایم ببینیم خب فشارهای رژیم صهیونیستی به اردن، و عرض کردم اردن شاید یک تنها یک دیوار حائل باشه برای حفاظت از خود رژیم صهیونیستی. اگر اونها میخواستن تا شاید یک مقداری حتی نگران خودشون هم باشن در این چند سال، شاید در این 13-14 سال حداقل برخی از مواضع خودشون رو یک مقداری آرامتر پیش میبردن نسبت به خب هموطنان خودشون. خب ما الان میدونیم توی اردن شاید بیش از 40-50% از آوارگان فلسطینی هستن که اونجا مستقرن، یا بخشی از سوری‌ها که داخل خود اردن هستن، و این تغییر سیاست اردن به نظر بنده شاید مثلا یک مقداری مقطعی باشه بر حسب 100% منافع خودشونه، چرا که اگر اونها می‌خواستن اتفاقاتی رو ایجاد بکنن و رقم بزنن شاید سالیان قبل این کار رو انجام می‌دادن. اما خب نسبت به خیلی دیگه از کشورهای منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه گفت که اردن یک نقش شاید انتهایی رو داشته باشه در برخی از بازی‌ها و حتی جزء مهره‌های فرعی هم محسوب نشه نسبت به امارات، قطر و عربستان. اگر اشکالی بر صحبت بنده وارده شما اصلاح بفرمایید.
نه اشکالی نیست، دقیقاً نکته است همون به یک بیان دیگه هستش، فقط اینه که خب تحولات پویاه، یعنی یکی از ویژگی‌های جدید منطقه ما اینه که بازیگران سیال میشن، یعنی دیگه اون یه مقدار اون حالت‌های متسلب نیروهای سیاسی کمرنگتر میشه، ائتلاف ها و اتحاد ها تقریبا ژله‌ای میشن و به قول شما ممکنه الان مثلا اولویتش اینه که ثبات اونجا تثبیت بشه، ممکنه یک ماه دیگه دو ماه دیگه اولویتش این باشه که دولت اخوانی شکل گرفته یا دولت اسلامگرا، حالا به تبع اون اسلامگرای سوری که تحریر شام حالا به قول گفتنی داره نمایندگیش میکنه، اون مثلا در اونجا بازیگر اصلی نشه، یا مثلا در انتخابات بعدی که مثلا ممکنه برگزار بشه یه نیروی سیاسی دیگه مثلا یه نیروی غربگرای مثل مثلا ایکس یا ایگرگ مثلا مناف مثلا بخواد پیروز بشه توی سوریه. اما نکته ای که هستش اینه که آره اردن با توجه به اینکه حالا نه نظر اقتصادی به اون صورت قدرت قابل توجهی، نه نظر نظامی نقشش حاشیه میشه، اما با توجه به اینکه کشور همسایه سوریه هستش و تنها کشور با ثباته که میشه گفت تو اون
بله.
اون یه تیکه وجود داره، یعنی بالا لبنان، این ورش سوریه، این ورش عراق، نقشش مهمه، یعنی اصلا غیر یعنی قابل نادیده گرفته شدن نیستش، ولی تقریبا میشه گفتش که حتما در نسبت به امارات نقشش کمرنگتر است، نسبت به عربستان کمرنگتر است.
بسیار عالی، یک فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
اثر پروانه ای.
سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان دل. در خدمت جناب دکتر کاظمی هستیم و اتفاقات حاشیه خلیج فارس رو داریم بررسی میکنیم. نقش کشورها رو تک به تک داریم به صورت مختصر بررسی میکنیم. نسبت به اتفاقات فعلی سوریه، لبنان، فلسطین رسیدیم به اردن. خب اردن برای حتی امنیت رژیم صهیونیستی هم که شده باید یک مقداری ثبات در اونجا حاکم باشه و البته حالا گاهی اوقات نقش های کوچکی هم اردن داشته در تحولات منطقه. اما آقای دکتر خب بپردازیم به سایر کشورها مثل کویت. کویت خب معمولا صدایی ازش بیرون نمیاد، حتی توی رسانه ها هم اخبار بسیار کمی داره و تحولاتی ما ازش نمیشنویم. آیا واقعا اونجا خبری نیست یا اینکه نه اتفاقات اونجا همچنان برقرار هست؟ چون گاهی اوقات شد هر چند سال یک بار یه خبری از کویت میاد، مجدد قطع میشه میره تا دو سال سه سال دیگه. آیا واقعا اوضاع اونجا خوبه در کشور کویت یا نه این خفقان رسانه‌ای باعث میشه که چیزی بیرون بیاد؟
ببینید الان دیگه بحث خفقان رسانه‌ای با ظهور رسانه‌های اجتماعی خیلی دیگه اون معناشو به اون شکل سابق که مثلا گفته میشد نداره. ببینید مجموعه کشورهای خلیج فارس اساساً اون دینامیک سیاسیشون یک دینامیک پرتحرک سریع پرتحول نیستش، مثلا مثل عراق نیست، مثل سوریه نیست. شما 6 ماه قبل اصلا شکل منطقه شامات با امروز اصلا دو تا منطقه دیگه بود. الان ما دو تا منطقه داریم صحبت میکنیم.
بله.
و ممکنه 48 ساعت دیگه تمام بخش از صحبت‌های ما حالا تمام شه. بخش از صحبت‌های ما اصلا با تغییر وضعیت معناش رو از دست
خاطر سرعت اتفاقات
تو منطقه خلیج فارس اساسا سرعت وجود نداره. یک سنت عشیره‌ای، یک جغرافیای خاص، یک اقتصاد و یک جغرافیای سیاسی خاص وابسته به درآمدهای نفتی بسیار وابسته به غرب و اساسا اون ما این انتظار رو نباید داشت. ولی حالا اینکه حالا چرا رفتیم سراغ کویت؟ خب کویت به طور سنتی حالا گفتیم عربستان مأمن اخوانی ها بوده، کویت هم مأمن فلسطینی ها بوده.
بله.
و علاوه بر این اخوانی ها و اسلامگراها در کویت هم بیش از هر کشور دیگه فعالیت داشتن و در منطقه خلیج فارس اساسا بین این 6 تا کشور کوچولویی که در همسایگی ما هستن، 5 تا کشور کوچولو و عربستان که البته کشور بزرگی هستش، کویت جامعه مدنی و یک جامعه سیاسی پولیتیکال اتمسفیر فعالتر و پویاتری داشته که حالا اونم بخاطر جامعه خاصیه که داره کویت، جامعه تجاری بوده که داره به طور سنتی. اتفاقی که افتاده در کویت خب در این چارچوب در این کانتکست اخوانی ها و فلسطینی ها در کویت همیشه فعال بودن، تحرک داشتن، ولی این تحرکات بیشتر در سطح اجتماعی بوده، یعنی تو سطح سیاسی به شدت تحولات میره زیر خبرها، میره تو جلسات پنهان، میره تو نشستهای شورایی که اینا در کاخاشون میذارن، ظهور رسانه‌ای نداره. حتی اگه سرکوبی هم نباشه اساسا تبلور رسانه‌ای نداره. نکته‌ای که به وجود میاد اینه که تو کویت یه اتفاقاتی افتاده، خب یه تغییر قدرت سیاسی اتفاق افتاده در کویت و کویتی‌ها در اونجا در نتیجه این تحولات یه مقدار فضای سیاسی بسته‌تر شده. تیم جدید امنیت ملی و سیاست خارجی که اومده اساسا هنوز کامل پهن نکرده استراتژی خودش رو روی زمین و تلاش داره میکنه که نیروها و صداهای مخالف رو در این کشور کنترل بکنه، مهار بکنه. یکی از این نیروها اخوانی ها هستن، یکی از این نیروها اسلامگراها هستن که اتفاقا در جاهایی هم حضور دارن، فعالیت دارن، پویا هستن. این نگرانی در کویت هم میتونه باشه که اگر در سوریه اتفاقی بیفته، اگر تاثیرش روی قطر باشه، احتمالاً ما هم نگرانی هایی باید داشته باشیم نسبت به جریانات اخوانی. اما این را در نظر بگیرید که کویت نزدیک 6 ماه پارلمانش تعطیل شده به دستور امیر کویت و شرایط سیاسی در کویت هم شرایط
چرا علت تعطیلی پارلمان بوده؟
در کویت داستانش اگه بخوایم برگردیم به عقب نگاه بکنیم اینطور بودش که خب تو کویت اون تنها پارلمان، تنها دموکراسی سوری یا شبه دموکراسی، یعنی بین دموکراسی سوری و شبه دموکراسی، نظام سیاسی کویت بود، برخلاف نظام‌های حاکمه مطلقه‌ای که در کل منطقه هستش که فقط فرمان از نفر یک میاد میره تو باقی سیستم سیاسی ساری و جاری میشه، در کووید نه یه پارلمانی بود که اتفاقا پارلمان قدیمی هم بود